بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که ببینیم آیا از روایات استفاده می شود این مذهب مشهور که در مثلیات زمان به مثل و در قیمیات به قیمت یا خیر. چند روایت رو خوندیم و اشکال استدلال به این روایات رو هم بیان کردیم. یکی از روایاتی که خوندیم که شاید آخرین روایتی بود یا قبل از آخر بود، روایتی بود که از قرب الاسناد عبدالله ابن جعفر همیری نقل کردیم. حالا در این روایت یه نکته وجود داره که خب بعضی از آقایونم دقت کردن که باید این هم ذکر بشه، و اون این است که در روایت آمده انجا از صاحبها یطلب ثمنها، یعنی اونجایی که خود مالک ثمن رو طلب میکنه، که ظهور در این داره که بر اصل ثمن طرفین توافق میکنن، و اگر توافق بر ثمن باشه یا مالک راضی به ثمن باشه، این هم دیگه از محل بحث خارج میشه. نکته ای رو در مورد کتاب قرب الاسناد عرض بکنیم. راجع به کتاب قرب الاسناد مرحوم عبدالله ابن جعفر همیری چند بحث وجود داره. یک بحث این است که مؤلف این کتاب کیه. در مورد مؤلف کتاب سه نظریه وجود داره. حالا قبل از اینکه این سه تا نظریه رو بیان بکنیم، روایاتی که از امام صادق علیه السلام و از امام کاظم علیه السلام و از امام عسکری علیه السلام، این روایات رو صاحب این کتاب آمده با یک سندی که نزدیک بکنه، این روایات رو از این ائمه طاهرین علیهم السلام نقل کرده. وجه تسمیه این کتاب به قرب الاسناد یعنی این روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده در این کتاب با کمترین و نزدیکترین سند و کوتاهترین سند، این رو آمده بیان کرده. اون چه که محور این کتابه چنین مطلبیه. و سه قسمت هم داره، یه بخشیش از امام صادق علیه السلامه، یه بخشیش از امام کاظم علیه السلامه، یک بخشیش از امام عسکری علیه السلامه. اینجا یه مطلبی رو نجاشی داره که ظاهراً یک اشتباهی برای نجاشی واقع شده. نجاشی گفته است که کتاب قرب الاسناد روایاتی است که از امام هشتم و از امام جواد علیهم السلام و از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل میکنه، یا معلوم میشه که یک قرب الاسناد دیگری بوده، اما اونی که الان موجوده فقط روایاتی است که از امام صادق و امام کاظم و امام عسکری، از این سه نفر هست. حالا این یک نکته است که نجاشی داره و این یک اشتباه کرده نجاشی، چون دیگران این مطلب رو ندارن. دیگران همینی که الان موجوده در قرب الاسناد موجود همین رو الان دارم نقل میکنم. خب راجع به مؤلف این کتاب یک قول مشهور وجود داره، مشهور میگن مؤلف این کتاب عبدالله ابن جعفر همیریه که از اعلام قرن سوم هجریه. عبدالله ابن جعفر ابن حسین ابن مالک ابن جامع الهمیری که کتاب‌های متعددی داره، کتاب الدلائل داره، کتاب الامامه داره، کتاب القیبه داره و کتاب و قرب الاسناد داره. عرض می شود که من تا اونی که عرض کردم نجاشی میگه، میگه قرب الاسناد الى رضا و الى ابی جعفر ابن رضا که امام جواد علیه السلامه و الى صاحب الامر، که گفتیم این مطلبش مطلب درستی نیست و یک اشتباهی است که از نجاشی واقع شده، چون ما قرب الاسناد دیگری نداریم. قول دوم این است که این کتاب تصنیف ولد عبدالله ابن جعفر همیریه، یعنی محمد ابن عبدالله جعفر همیری هست. اون قول اول رو خب خود نجاشی، خود شیخ در الفهرست داره، ابن شهرآشوب در معالم العلماء داره، اما قول دوم رو ابن ادریس در مستطرفات سرائر اونجا این عبارت رو داره، میگه کتاب و قرب الاسناد تصنیف و محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری. صاحب معالم همین نظر رو داره، برخی دیگه همین نظر رو داره. قول سوم این است که کتاب مربوط به پدره، اما پسر راوی این کتابه و این قول مرحوم مجلسی در اول بهار اونجا داره، میگه کتاب و قرب الاسناد لشیخ الجلیل الثقه ابی جعفر محمد ابن عبدالله ابن جعفر ابن حسین ابن جامع ابن مالک الحمیری القومی. بعد میگه و ظنی ان الکتاب لوالده و هو راق له، این کتاب مربوط به پدره، مربوط به خود عبدالله ابن جعفره و پسر راوی این کتابه. صاحب وسائلم در خاتمه وسائل که من قبلا هم خدمت آقایون عرض کردم این کتاب خاتمه وسائل رو حتما مطالعه کنید، مباحثه کنید، نکات بسیار خوبی در اونجا هست. در فائده چهارم ایشون هم همین نظره که مجلسی نقل میکنه داره، کتاب و قرب الاسناد لشیخ الثقه المعتمد عبدالله ابن جعفر الهمیری روایت و ولدهی محمد، که محمد روایت کرده این رو. حالا در اینجا فرقی نمی کنه، اونی که حالا ما میخوایم عرض بکنیم این است که چه کتاب، کتاب قرب الاسناد مال عبدالله ابن جعفر همیری باشه، چه برای محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری باشه، هر دو را رجالیین توصیف کردن، هم پدر را و هم پسر را، هر دو رو رجالیین توصیف کردن، دیگه از این جهت فرقی نمی کنه. این راجع به مؤلف این کتاب. نکته بعد این است که آیا این کتاب موجود امروز این رو ما میتونیم انتساب بدیم به مؤلف، بگیم این کتاب همون کتابی است که عبدالله ابن جعفر نوشته؟ چون الان برخی از کتاب‌هایی که در اختیار ما هست خود مؤلف آدم جلیل القدریه، مؤلفم معتبره، اما در این که اون چه که الان در نزد ماست آیا همونیست که در قرن سوم توسط عبدالله ابن جعفر همیری نوشته شده یا نه، اینم باید اثبات بشه. این هم اهل رجال و بزرگان از محدثین در کتبشون میگوین اصلا این کتاب به صورت متواتر نسلا بعد نسل به دست دیگران رسیده و هیچ شبهه‌ای از این جهت درش نیست. این عبارت رو عرض می شود که مرحوم مجلسی باز داره، می گوید و کان قرب الاسناد من الاصول المعتبره المشهوره، از اصول معتبر مشهوره است. و کتبناه من نسخه قدیمه مأخوذه من خط شیخنا محمد ابن ادریس، ما این رو از روی نسخه ابن ادریس این کتاب رو برداشتیم نوشتیم. بعد البته میگه خود ابن ادریس گفته اون نسخه یک استرابی درش داره که حالا این رو دیگه ما نمیخوایم واردش بشیم که مراد از اون استراب چیه و چه جوابی باید در اینجا بدیم. علی حال این کتاب مسلم هست که همون کتابی است که مربوط به خود عبدالله ابن جعفر همیری هست و تردیدی در انتصابش نیست. و عمده این است که احدی از رجالیین هم تردید نکرده. کتاب‌هایی که درش تردید وجود داره، بعداً ممکن حالا بعضی از کتاب‌های دیگر رو بگیم، کتاب‌هایی که درش تردید وجود داره معمولاً رجالی‌ها میگن که آقا این کتاب در مؤلف و مؤلف تردیدی نیست، اما در اینکه اونچه که امروز بین ایدینا هست آیا همونیست که در اون زمان نوشته شده تردیده. اما در مورد قرب الاسناد هیچ تردیدی بین رجالیین وجود نداره. حتی خود ابن ادریس که یک کسی بوده که نسبت به عمل و اخبار واحد و اخبار آحاد خیلی با دقت و اینها عمل می کرده، روایاتی رو از همین قرب الاسناد در مستطرفات سرائر آورده و بر طبقش فتوا داده. بله بله بعضی اینطور هست، ولی راجع به این هیچ کسی به هیچ وجهی تردید درش نکرده. چی؟ بله ببینید، حالا مثلا کتاب عرض می شود دعائم الاسلام، راجع به کتاب دعائم الاسلام میگن که خونس در اون زمان خودش منقرض شد، از بین رفت، به طوری که یک نسخه هم دیگه در اون زمان نموند. 500 سال بعد از او دو مرتبه آمدن دعائم الاسلام رو مطرح کردن. لذا این دعائم الاسلام موجود الان در مؤلفش و در مؤلفش بحثی نیست، اما از جهت انتصاب مؤلف گاهی این همون بحثه. یه کتاب هایی بوده که قضایای تاریخی این سرنوشتش رو تعیین کرده و تغییر داده، اما در مورد قرب الاسناد اینطور نیست. در مورد قرب الاسناد هیچ فقیهی هیچ رجالی در طول تاریخ نیامده تردید کنه که آیا این کتاب موجود مال عبدالله بن جعفر همیری هست یا نیست. مثلا مرحوم محقق خونساری در کتاب مشارح الشموس اونجا این احتمال رو میده، اونجا یه روایتی رو از قرب الاسناد نقل میکنه، بعد میفرماد و هاذه روایه ما صحت سندها واضحت و دلاله علی المطلوب الا ان یناقش فیها به عدم ثبوت انتصاب الکتاب الى مؤلفه. بعد میفرماد ولا یخلو من بعدن، یعنی مناقشه بعیده، این مناقشه رو کسی نباید بکنه و این کتاب انتصابش به مؤلفش درسته. پس ببینید خود مؤلف روشنه، انتصاب این کتاب به مؤلف هم روشن هست. منتها اخباری که توی این کتاب قرب الاسناد آمده که عرض کردیم سه بخشه، در یک بخشش روایاتش با یک فرد مجهول شروع میشه، محمد ابن الحسن العلوی. این محمد ابن الحسن العلوی مجهوله، اما بقیه روایات دیگه که این محمد ابن الحسن العلوی درش وجود نداره، اونها رو باید بر طبق همین معیار که این روایت صحیحه، این روایت موثقه، سندش متصله، سندش درش تقطیع وجود داره، بر طبق اونها عمل میکنن. یعنی گاهی اوقات فقیه میگه آه این روایت صحیح السنده، گاهی اوقات یه فقیه میگه نه این روایت ضعیفت السنده. اما در این روایاتی که محمد ابن الحسن العلوی درش وجود داره، این محمد ابن الحسن العلوی عرض میشود که مجهوله. عبدالله ابن الحسن العلوی، این اشتباه شد، نه محمد ابن، عبدالله ابن الحسن العلوی. خب این راجع به کتاب قرب الاسناد، چون این روایتی رو دیروز از قرب الاسناد نقل کرده بودیم، گفتیم بعضی از جزئیات قرب الاسناد رو بگیم که حالا ولی اینکه آقایون در بحث رجالی دیدن، اما باز یه اشاره‌ای بشه مناسبه. باز یه روایتی رو از دعائم الاسلام نقل کردیم، مال قاضی ابی حنیفه نعمان ابن ابی عبدالله محمد ابن منصور تمیمی مغربی. یه چند نکته هم راجع به همین دعائم معرض بکنیم. راجع به دعائم در مورد مؤلفش بحثی وجود نداره و خود این مؤلف راجع به روایاتی که در دعائم آورده در اول کتاب شهادت داده، گفته نقتصر و فیه على ثابت صحیح مما رویناه عن الائمه من اهل البیت علیهم السلام. میگه ما اقتصار کردیم در این روایت دعائم الاسلام بر اون روایات ثابت و صحیح، یعنی شهادت داده به صحت تمام این روایاتی که در کتاب دعائم الاسلام آمده. خب حالا قاضی نعمان اونطوری که تاریخ نقل میکنه مال دوران فاطمیین در قرن سوم و چهارم بوده، در همراه با سه تا سلطان بوده، المعز و القائم و به امر الله، المنصور بالله، المعز و لدین الله. خب خود این مؤلف قاضی ابی حنیفه نعمان یه مطلبی که هست این است که راجع به این قاضی نه مدحی در کتب رجالی این آمده نه ذمی آمده، در این که آیا این امامی بوده یا امامی نبوده اختلافه. بعضی از فقها میگن، بعضی از رجالیین میگن امامی بوده، بعضی ها میگن نه امامی نبوده. صاحب کتاب مقابیس میگه هذا الرجل کما یلوه من کتابه من افاضل شیعه بل الامامیه. اونایی که میگن امامی نبوده میگن اسماعیلی بوده، قاضی ابو حنیفه. اینم دو نظر وجود داره که حالا یا اسماعیلی بوده یا این که عرض میکنم امامیه شیعه امامیه بوده. مرحوم بحرالعلوم در رجالش میگه کان مالکیان ثم انتقل الی مذهب الامامیه، مالکی بوده بعد عرض میشود که به مذهب امامیه منتقل شده. در کتابش هم روایاتی که تا امام صادق و از امام صادق هست نقل میکنه، اما نسبت به بعد از امام صادق بعضیا گفتن اسم نیاورده تقیه کرده. مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک که اونم کتاب بسیار خوبیه، اون خاتمه مستدرک یا وسائل در خاتمه از حاجی نوری در همون ارجوز جل اول مستدرک کل مسائل، ایشون هم قرائنی آورده بر این که این قاضی نومان امامی بوده، اثناعشری بوده و اسماعیلیه نبوده. مثلا از جمله قرائنی که آورده میگه در کتابش روایاتی که از به عنوان تعقیبات نماز مربوط به ائمه معصومین، صلواتی که برای ائمه معصومین بعد از هر نماز باید فرستاده بشه، از این روایات داره در کتابش، معلوم میشه که اثناعشری بوده. حالا در قاضی ابو حنیفه ظاهر این است که موثقه، مسئله امامی بودن یا اسماعیلی بودن این نقشی نداره، حالا یا از اسماعیلیه بوده یا از امامیه بوده، امامیه اثناعشریه، اما همین مقدار که موثق باشه بحثی نیست. اما عرض کردم اشکالی که این کتاب داره این است که این کتاب موجود امروز برای ما ثابت نیست که همان کتابی باشه که قاضی ابو حنیفه در اون زمان نوشته. این کتاب دعائم الاسلام، چون قاضی ابو حنیفه قاضی بوده در زمان فاطمیین، قاضی بوده، دعائم الاسلامش هم به عنوان قانون رسمی همون دولت فاطمیین بوده، اصلا به عنوان قانون رسمی تدریس می شده، عمل می شده، حتی برای حفظ این کتاب از طرف دولت به مردم پول داده می شد تا مردم این کتاب رو حفظ کنن، احادیثی که در این کتاب وجود داره حفظ بکنن. اما عرض می شود که این اشکالی که وجود داره این است که این شهرت و اعتبار این کتاب در زمان فاطمیون بوده، بعد از زمان فاطمیون ایوبی ها آمدن و ازالو فی مصر کل ما خلفه الفاطمیون، ایوبی ها آمدن هر چی که از آثار فاطمیون در مصر بود همه رو از بین بردن، از جمله چیزهایی که از بین بردن همین کتاب دعائم الاسلام بود و از بین رفت در اون زمان. اون وقت بعد از 500 سال در قرن نهم مجدداً آمدن دعائم الاسلام رو مطرح کردن و از اون زمان به بعد این دست ما هست. همه این است که این فاصله قرن نهم تا قرن چهارم و پنجم چه شده و این فاصله سبب قطع طریق میشه. لذا علمی به این که ما این همون کتاب هست نداریم، لذا از این جهت روایات دعائم الاسلام قابل اعتنا نیست. فقط فقها میگن ما به عنوان معید از این کتاب میتونیم استفاده کنیم، از روایات دعائم الاسلام به عنوان دلیل نمیشه استفاده کرد، اما به عنوان معید میشه استفاده کرد. حالا این چند نکته کوتاه، اما خود آقایون باید بیشتر این رو تحقیق کنید. راجع به دعائم مطلب همین است که عرض کردیم که مؤلفش یا اسماعیلی بوده یا امامی اثناعشری، اما ظاهرا موثق بوده ولو در کتب رجالی مدهوزن می براش نیامده. بعضی هم گفتن احادیثش جز احادیث حسانه، حدیث حسن مثلا، حالا کسی که توثیق نداره اما ممدوح تا یه حدی هست. از نظر مؤلف بحثی نیست، اما از نظر این که آیا این کتاب همان کتابه یا نه، با این حوادثی که در مصر به وجود آمده و اینها، مسئله مقداری محل تردید میشه. لذا آخرش باید بگیم که این به عنوان تأیید کتاب دعائم الاسلام قابل عمل هستی فرمودید.
این با خوری باید که به عنوان مرسل به عنوان مثلا غیر صحیح اینا نقل کردن این باید داخل را
کدوم رو باید غیر صحیح؟ کدوم رو باید غیر
صحیح؟
ببینید میگه نقتصر رو علی الثابت الصحیح مما رویناه عن الائمه من اهل بیت رسول الله ها.
کل روایت که تو تعلیم الاسلام هست نه صحیح هست نه ثابت هست بلکه خیلی مثلا مرسل هست.
خب صحیح در نزد خودش بوده، برای ما مرسله یا برای ما ممکنه صحیح نباشه، اما در نزد خودش صحیح بوده. یعنی الان خودش اگر خودش یه آدمی بود که جلالت قدر داشت، شما در مورد صدوق میگید صدوق در من لا یحضر الفقیه، میگه آقا من هر چی که بین خودم و خدا حجت هست آوردن، میگیم با اون جلالت قدری که صدوق داره شهادتش به درد ما میخوره. اگر یه راوی هم در یک سندی مجهول باشه، ما میتونیم بگیم آقا به اعتماده که صدوق بر او اعتماد کرده ما برش اعتماد بکنیم، اما این جلالت قدرش مثل صدوق نیست که، لذا فقط گفته در برای من ثابته و صحیحه. این شهادت خودش هست اما جلالت قدر به اون اندازه نداره. منتها بحث همه اینه، حالا نقتص رو علی ثابت صحیح، اما اونی که الان دست ماست همونیست که قاضی نعمان نوشته یا غیر از اونه؟ این قابل اثبات نیست. خیلی خوب، نه حالا اگر این مرحله رو اثبات کنیم این همونه، اگر اثبات کردیم این همانه، وقت باز باید بگیم که آیا این توصیق و تصحیح خود قاضی نعمان کافیه یا نه، که نه کافی نیست. کافی که نشود باید روایاتشو بررسی کنیم، سند روایاتشو باید ببینیم، بعضی روایاتش قابل عقضه بعضیش قابل عقض نیست. صلی الله علی محمد.